اي وقت شریفتون رو بگیرم.
بفرمایید.
سلامت باشید انشالله. ما در واقع در فضای اون صفحه دانش بنیانمون و فناوریمون این بار داریم سوژه در واقع بحث ایده پردازی، چگونگی تحقق یک ایده رو بررسی میکنیم. با توجه به تخصص شما مزاحمتون شدم چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم بپردازیم، ارائه بدیم در بعد و هم تعریفی از ایده و ایده پردازی رو و بعد شرایطی که این ایده منتج به یک نتیجه مطلوب بشه رو بهش دست پیدا بکنیم اگر امکانش هست که هستم خدمتون. بفرمایید.
فقط من قبلش میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟
جانم بفرمایید.
جانتان بیولا، سری قبل حالا یکی از همکاری شما زحمت کشید با من نوعی حرف
بله
زدن.
بله 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 خودم بودم، احتمالا یادم رفته که براتون بفرستم لینکش رو. بله حتما براتون ارسال بکنم جا پسر.
من خودم میذاره سرچ کردم دیدم چیزی نوشته نشده، گفتم خود
نه 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 خدمتتون ارسال میکنم جناب پسر.
آره
بزرگوارید.
سرکار خانم من خیلی خلاصه بگم چون چه ساعتم میاد 20 دقیقه دیگه فکر میکنم یه نفر باید بهم زنگ بزنه. باید
بله لطف میکنید. فقط اینکه ایده چی هست و ایده پردازی چیه؟ کدام ایده ها منتج به یک نتیجه مطلوب میشن؟
ببینید ما از اول شروع بکنیم، کارآفرینی دو تا بال داره.
بله.
یه بال خلاقیت داره، یه بال نوآوری داره. فکر کنم اون سری هم خدمت من
بله.
کردم. ما وقتی راجع به خلاقیت صحبت میکنیم، همه انسان ها خلاق هستن، یعنی خلاقیت به ذات ذاتی است.
بله.
چرا؟ چون خود خداوند خودش در قرآن میفرماید دیگه، که میگه آقا من از روح خودم در شما دمیدم.
بله.
یکی از کاری که خدا انجام میده خالق بودن دیگه.
بله.
یعنی ما ذاتاً هممون
خلاق
هستیم و این تو ذات ما هست. حالا کجا فرق ایجاد میشه، کجا تفاوت ایجاد میشه؟ اونجاست که حالا اگر مثلا تو دوران دبستان مدرسه برگردیم، دوران دانشی، همیشه تو جمعای مدرسه اینو میبینیم، یه نفر هست مثلا همیشه جوک میگه، میخندونه، هر اتفاقی میفته سریع یه چیزی رو تبدیل به سوژه میکنه. این آدمیه که اون خلاقیتش داره استفاده میکنه، حالا خلاقیت گفتاری ذهنی. ولی بعضی از آدم ها خلاقیت رو باید مثلا تمرین بکنن، مربی کنارشون باشه، تو اون فضاش قرار بگیرن، بهشون مثلا درس دادن مشق بدی که این قوه خلاقیتشون رو ازشون کار بگیرن. من همیشه سوال میپرسم از آدم های مختلف، مخصوصا از بزرگا، میگم آقا آخرین کار خلاقانه که انجام دادین چیه؟ همه بلا استثنا فکر میکنن.
بله.
میگم مخصوصا خانوما، میگم خب شما شام دیشب، نهار ظهری که درست کردید، اون یه کار خلاقانه است دیگه.
بله.
همین که شما میشینی الان چه چیز مواد خامی دارم، از این چی میتونم درست بکنم و یه فکری به ذهن شما میاد، یعنی دارین از اون خلاقیتتون استفاده میکنید.
بله.
از خلاقیت ذاتی اکتسابی، این یه بال کارآفرینی و این ما نزدیک 40 تا خدمتتون عرض کنم تکنیک داریم، فردی، نیمی گروهی و گروهی، که میشه خلاقیت رو باش کار کرد و تایید شده است، یعنی تایید شده روانشناس هاست، کارشناسان اقتصادیه و این توی دنیا داره انجام میشه. حالا از بهترینشون تا ضعیفترینشون اینا حلوش 40 تا میشه.
بله.
خلاقیت هم حالا بخوایم تعریف کسب و کاری ازش داشته باشیم، یعنی آقا شما تا دلت بخواد ایده بدی، فکر بدی، فکر جدید بدی.
ایده پس به معنای فکر کردن و
نه این اینو استوب بکنیم، اینو داریم، چون ایده تعریفش داره متفاوت تر خواهد.
بله.
حالا از اون بار دوم کارآفرینی که نوآوریه، ما میگیم آقا نوآوری چیه؟ میگیم آقا اون فکرای جدیدی که بود.
بله.
اون تخیل‌های جدید، من گاهی خلاقیت و توهم زدن هم معنی میکنم. چرا؟ چون یه زمان یکی فکر میکرد آقا بال پرنده به خودش نصب کنه، بره از یه جایی بپره پایین، میتونه پرواز بکنه.
بله.
توهم دیگه، تخیل دیگه. حالا امروز آدم به آدما بگه آدما نمیتونن پرواز بکنن، همه میخندن به شما.
بله.
چون دیگه از تخیل عبور کرده و واقعیت شد. نوآوری چیه؟ نوآوری اینه که آقا شما اون فکرایی که تو مرحله قبل بود، تخیل بود، رو بتونی اجرایش بکنی، یه نمونه ازش درست بکنی.
بله.
خب حالا این بال دوم بود، یعنی نوآوری، اون فکر جدید، اون چیزی که نقشه از تو ذهن شما، یعنی در از ذهنیت تبدیل بشه به عینیت.
بله.
دیده شه، قابل لمس باشه. شما وقتی میگی من یک مثلا خودکار جدید دارم که میتونه عکس بگیره، شما یه دونه ازش میسازی و این رو میتونی نشون آدم‌ها بدی، باهاش کار بکنن، بری یکیش مثلا سرمایه‌گذار پیدا کنه، بگی آقا من اینو ساختم، بیا پول بذار، اینو من تبدیلش کنم 10,000 تا.
بله.
قابل لمس میشه، قابل دیدن میشه، قابل مذاکره میشه، قابل فروش میشه.
بله.
و نهایتا خود کارآفرینی، یعنی آقا اون یه دونه نوآورانه، اون فکر نوآورانه که تبدیل به عینیتش کردی رو بتونی تجاری سازیش بکنی.
درست.
خب اینو داشته باشیم. حالا ایده چیه؟ ما همیشه میگیم کارآفرین و شکارچی فرصتن.
بله.
فرصت ها چیه؟ فرصت ها اون علامت سوال های توی بازاره. علامت سوال ها چی هن؟ نیاز هایی که بهشون پاسخ داده نشد. نیازهایی که بد بهشون پاسخ داده شده، یا در اصطلاح درسترش بگیم ناقص پاسخ داده شده.
بله.
این فرصت های بازاره. علامت سوال هم دیگه، یعنی نیازی هست و هیچ کس نرفته این نیازها رو رفع بکنه، راه حلی فکری جدید. ایده کسب و کار چیه؟ ایده کسب و کار راه حل این علامت سوال های بازاره.
بله.
همون فکرهای نوآورانه است، همون فکرهای خلاقانه است، اما با دید تجاری، با دید کسب و کاری، با دید اینکه بریم مسائل و مشکلات بازاری رو حل بکنیم. حالا این بازار آدمایی هستن که نیاز دارن، به یک مسائلی نیاز دارن. یه لحظه گوشیم.
باش
درست شد؟ یعنی ما یه نیازهایی تو بازار هست که همون علامت سوال هست، ایدهایی که
پاسخ براش پیدا بکنیم.
آره، راه حلی که پیدا بکنیم و این نیازها رو رفع بکنیم، بعدش پول در بیاریم، میشه ایدههای
کسب و کار. بعد کدوم در واقع ایده ها منتج به نتیجه میشن و چه روندی رو باید طی بکنیم که یک ایده به محصول و خدمت متفاوت تبدیل بشه؟
خدمتتون عرض بکنم، من این دو تا سوالت رو با یک جواب، چون اینا خیلی به هم چسبیده هستن، مجبورم با یک جواب شما این رو بگم. ببینید، ما یک ایده کسب و کار برای اینکه وقت بذاریم روش و بگیم این خیلی خوبه و بریم کارهای دیگه روش انجام بدیم، بریم مثلا زمان بذاریم، هزینه بکنیم، مجوز بگیریم، اینها سه تا آیتم رو حداقل باید داشته باشه. اگر این سه تا رو داشت، ما میتونیم امیدوار باشیم این تو مراحل بعدی مسیر خودش رو پیدا بکنه. اولین ویژگیش اینه که ایده باید مطلوب باشه. من خدمتتون عرض کردم این نوع یه علامت سوالی تو بازار است.
بله.
پس اون ایده‌ای که ما داریم باید مطلوب اون بازار باشه.
بله.
کاربر پسند باشه، نیازشون رو رفع کنه، مسئله‌شون رو جواب بده، مطلوبشون باشه.
بله.
این یه بُعد مطلوبیت. یه بُعد دیگه مطلوبیت برای خود آدمه، برای اون فرد، برای اون کارآفرینه که مطلوب من و وساقم باشه اون ایده و برم تو اون حوزه کار بکنم.
بله.
مثلا انتخاب رشته است دیگه. مثلا پدر مادرم میگه به بچه میگن آقا برو مثلا ریاضی فیزیک بخون، برو علوم تجربی بخون که پزشک بشی، مهندس بشی، ولی خودش مثلا به رشته هنر علاقه داره، میره تو اون رشته ها ولی موفق نمیشه.
درسته.
پس مطلوبیت شد دو تا بود، یکی از لحاظ اون آدمایی که نیاز دارن به اون
و یکی خود فرد.
آره. و همین که منم انگیزه داشته باشم تو اون حوزه برم ورود کنم. انگیزه من از کجا میاد؟ از تجربه قبلی کاری میاد.
بله.
70% کارآفرینا کسانی که تو اون حوزه کاریشون قبلا کارگر بودن، کارمند بودن و استفاده دادن و اومدن برای خودشون کسب و کاری ایجاد کردن با فکر جدیدشون.
درسته.
دومی بودی که باید یه ایده داشته باشه، من اینو همیشه بهش میگم این مثلث موفقیت یک کسب و کاره.
بله.
یک ایده، اگر ایده دیگه داشته باشه، بحث امکان پذیریشه. یعنی شما اگر یک ایده رو میخوای، یک نیازی رو شناسایی کردی و یک راه حل براش ایجاد کردی، باید بتونی انجامش بدی. وقتی نتونی انجامش بدی، یعنی عملا اون ایده سوخت شده، یا ایده مال امسال نیست، مال 5 سال آینده است که اون تکنولوژی برسه اون محصول شما رو تولید بکنه، اون دانش اینقدر ارتقا پیدا کرده باشه که بتونه محصول شما رو بسازه. چون خودتون میدونید امکان پذیری اینه که آقا یا من خودم بتونم اون ایده رو اجرا بکنم، یا نه یه تیمی رو جمع بکنم.
بله.
یا توی جغرافیا، یعنی جغرافی ایران رو مثلا ما نگاه میکنیم، مثلا با جغرافی افغانستان، خب تو افغانستان خیلی ایده، اگر شما بهترین ایده رو هم داشته باشیم اونجا، عملا امکان اجراش رو نداریم، چون نه مثلا تکنولوژیش هست، نه برقش هست، نه زیر ساختش هست، نه مثلا میگم مسئولینش درک میکنن تو داری چی میگی.
بله.
بعد مثلا ایران رو مقایسه کن شما با حالا فرانسه رو مقایسه کن با آمریکا.
بله.
هر کدوم از اینا یه پلای تجهیزات، یه فناوری ها، یه دانش ها، یه نیروی متخصص دارن که میتونن اون ایده ها رو انجام بدن. چرا مثلا ما با کشور پیشرفته توسعه داریم؟ به خاطر اینکه اونا امکاناتشون بیشتر از ماست، دانششون بیشتر از ماست.
بله.
نه اینکه ما فکر نداریم، اونا فکر دارن. اینجا ما یک گپی باشون داریم. پس دومین بُعد شد بحث امکان پذیری. آخرین بُعد از اون سه تا که اگر این ایده این رو داشته باشه، بحث رشد پذیریه.
بله.
یعنی ما یه ایده داریم مطلوبه، میتونیم اجراش کنیم و باید رشدپذیر باشه. رشدپذیر یعنی چی؟ شما فکر کنید یه بچه به دنیا میاد، خب مطلوب پدر مادر بوده که صاحب یه بچه‌ای باشن.
بله.
امکاناتش هم داشتن دیگه.
بله.
و امکاناتش چی بوده؟ آقا مثلا یک ازدواجی صورت گرفته و ما 9 ماه صبر کردیم و این بچه به دنیا اومد، یعنی پدر سالم بوده، مادر سالم بوده و بچه هم سالم به دنیا اومد.
بله.
از اینجا به بعد اگر به بچه مثلا پوشاک نرسه، تغذیه نرسه، دانش نرسه، نمیدونم بهداشت نرسه، این بچه مثلا خیلی شانس بیاره تا 7 سالگی زنده بمونه.
بله.
ولی اگر بهش تغذیه خوب مناسب برسه، نمیدونم بهداشت ببرن، واکسنشو بزنن، لباسو خوب بپوشه، سرما نخوره، رسید 7 سالگی بذارنش مدرسه، دانش مثلا کسب کنه، سواد یاد بگیره، این هی داره رشد میکنه، هی ارتقا پیدا میکنه. حالا تو فضای کسب و کار این رشد به چه معناست؟ ما گفتیم نیاز بازار چیه؟ یه علامت سواله.
بله. خب
وقتی شما علامت سوال 1000 نفر رو بهش جواب بدی، میتونی رشد پیدا بکنی، بیشتر رشد پیدا کنی، یا علامت سوال 10 میلیون نفر رو.
یقیناً 10 میلیون نفر.
10 میلیون نفر. چرا؟ چون همزمان دیگران هم دارن به ایده شما فکر میکنن دیگه. یه شاخصی ما داریم، میگیم آقا هر ایده که به ذهن شما میرسه همزمان به ذهن 17 نفر توی دنیا میرسه.
بله.
حالا این مال وقتی بود که مثلا اینستاگرام نبود، تلگرام نبود، از این اینقدر آدم ها به هم نزدیک نبودن. حالا شما فکر کن با این
الان شرایط
این فکر هم این 7-17 رو باید یه 0-2-0 حداقل مثلا جلوش بذاری.
بله.
خب پس همزمان دارن دیگران هم به ایده شما فکر میکنن. حالا ممکنه یکی جلوتر از شما باشه، مثلا رفته تو حوزه عمل، یکی بازارشو پیدا کرده. یعنی هم رقیب بالقوه داری، هم رقیب بالفعل داری.
بله.
پس اگر بتونی رشدپذیری کجا اتفاق میفته؟ علامت سوال جامعه بزرگتری، بازار بزرگتری رو بتونی پاسخ بدی، این امکان رشد شما هم خیلی بیشتر خواهد بود. شما 10% از 1000 نفر میشه 100 نفر، ولی 10% از 1 میلیون نفر میشه 100,000 نفر. یعنی حتی از اون بازار اولی، کل اون بازار اولی هم باز جمعیت بیشتری رو شما میتونی ساپورت کنی.
درست. استاد چقدر دانش و مهارت تیم استارتاپی در به ثمر رسیدن یک ایده موثره؟ و اینکه اعضای یک گروه استارتاپی که میخوان یه ایده رو از صفر تا محصول پیگیری کنن باید چه ویژگی‌هایی داشته باشن؟ ترکیب بافت تخصصی اونها باید چی باشه؟
سوال اولتون رو میگیم. من یه
عرض کردم خدمتتون اینکه چقدر دانش و مهارت تیم استارتاپی در به ثمر رسیدن طرح موثره؟
آره خدمتتون عرض کردم، گفتم که 70% کارآفرین ها و اون شرکت موفق کسانی بودن که تو زمینه قبلیشون دانش داشت.
پس تجربه.
آره حوزه آیتی دارم، ایده میدم، مثلا دیجیکال رو دارم. من کسی بودم که خودم قبلا تو این حوزه کار کردم، برنامه نویسش بودم. اگه تو حوزه پزشکی دارم یه ایده میدم، 70% این آدم ها کسانی که خودشون پزشکن یا خودشون با بیماری دست و پنجه نرم کردن، مشکله رو داشتن. اگه یک نفر میاد طراح خودروتون قبلا توی شرکت خودروسازی بوده، اونجا مثلا به ایدهاش توجهی نکردن، اومده بیرون، 70% به اون حوزه داره میچرخه.
بله.
و خب یه بخشش هم این برمیگرده به این که بخش دوم جواب شما، این که ما اگر توی یه حوزه دانش نداشته باشیم چطور میتونیم ایده بدیم؟ چطور میتونیم اون رشدپذیری و امکان پذیری رو برسونیم بهش؟ چطور میتونیم به یه علامت سوال درست برسیم که بتونیم جواب درستی داشته باشیم؟ یکی از حالا جملاتی که هست میگه آقا فهمیدن صورت مسئله، فهمیدن خود مسئله نیمی از راه حله.
بله.
یعنی شما تا وقتی مجهولات و معلومات مشخص نباشه نمیتونید بگی آقا از کدوم فرمول من استفاده بکنم. پس یه دانش زمینی باید حتما باشه. حالا این دانش زمینی 70% توی حوزه کاری قبلی اتفاق میفته، 30% حالا یا تو دانشگاه اتفاق میفته یا حسب یه سری اتفاقات بهش میگن شانس. آره اینجوری اسم کلمش دقیقا یادم نیست. یه شانس.
بله.
یه دری به تخته میخوره، یه نفر توی موقعیت قرار میگیره، یه فکری به ذهنش میاد و انجامش میده. این یه بود. یه بود این که تیمای استارتاپی بیشترین مهمترین ویژگی که باید داشته باشن باید واقعا تیم باشن، نه گروه. یعنی همدل باشن، همفکر باشن.
بله.
این همدلی و همفکری شاید خیلی مهمتر از اون هر آیتم دیگه که شما مد نظرتون هست باشه. چرا همدل و همفکر باشن؟ اصولا ایده استارتاپی توسط یه نفر داره استارت میخوره.
بله.
اون یه نفر مجبور آدم ها رو که مثل خودش هستن رو باید جمع بکنه. آدمایی که کارآفرینی شما ببینید یه فرآیند خیلی طولانی شد. 5 سال اول شما مجبور شید همه چیز زندگیت رو خزینه بکنید تا اون ایده به ثمر برسه.
بله.
ما مثال براتون بزنم، گوگل درایو رو ما داریم، گوگل داکس درایو رو داریم، از اون طرف یه رقیب خیلی خوب داره به اسم دراپ باکس.
بله.
اون سال 2016 بود. دراپ باکس بعد از 11 سال تازه رسید به نقطه سر به سر. ببین فکر کنید گوگل اون رو رقیب خودش میدونست تو حوزه گوگل درایوش، فضای ابریش. دراپ باکس رقیبش بود و 11 سال بعد این تازه رسید به نقطه سر به سر.
بله.
فکر کنید تو این 11 سال طبیعتاً شاید 70-80% اون تیم اولی اصلا وجود نداشتن. آدم های جدید اومدن، جدید اومدن. یه 20-30% اون هسته اولی اومدن. چرا؟ چون اینا هم دل هم بودن، هم فکر هم بودن، هم مسیر بودن. اگر مثلا وستا امروز نبوده شما جاش رو پر کردی، اگر شما نبودی من نگفتم خب ایشان نبوده دلش کن، وظیفه‌شو باید خودش انجام بده.
بله.
چون دلم سوخته، این دلسوزی وجود داره که آقا ما برای این ایده دور هم جمع شدیم، این ایده باید رشد بکنه که ما همه با هم رشد بکنیم.
درسته.
رشد من رشد فردی نیست، رشد گروهیه، رشد جمعیه، دیدگاهمون دیدگاه جمعیه، اهدافمون اهداف جمعیه.
بله. بعد ترکیب بافت حوزه تخصصی اونها باید چطور باشه؟
این ببینید بستگی به اون
ایده داره.
آره دیروز پیروز باید که دوستان که تو حوزه دکتر کارافنگ داشتن رو فرزشون کار میکردن دقیقا همین صحبت شما بود. این که بستگی به اون حوزه داره. فرضاً میگم ما اگر تو حوزه صنایع دستی ما داریم نگاه میکنیم، خب گفتم یک ایده، کسی که ایده آورده کسی که خودش تو حوزه صنایع دستی بوده. حالا این صنایع دستی خودش هزار تا شاخه میشه. مثلا اگر سفاله، خب اگر من سفالگر خوب داشته باشم، طراح خوب داشته باشم، نقاش خوب داشته باشم، این تیم من خوب بسته میشه. باید. اگر میام تو حوزه سلامت رو فرق کنه، اگر میام تو حوزه کشاورزی فرق میکنه، میام تو حوزه تبلیغات فرق میکنه، حوزه اقتصاد فرق میکنه. یعنی باید به اون حوزه نگاه کنیم و آدمهای مناسب اون حوزه بیاد کنار ما قرار بگیره. دو سه تاشو میتونیم حالا عمومی بگیم، مثلا یک کسی که حوزه مدیریت کار کرده باشه، یک کسی که تجربه بازاریابی و تبلیغات داشته باشه، این خیلی کمک میکنه. چون ما داریم میگیم ما ایده کسب و کار دیگه، یعنی یه فروشی باید این وسط
اتفاق
بیفته.
اینها تخصص های عمومیه. بله. لازم در
عمومی. آره این عمومی هست، یعنی میتونیم بگیم دو بخشی، یه عمومی میخوایم یه
تخصصی که تخصصی بستگی به اون ایده. آره. اصلی داره،
ایده داره.
بله.
مهارت مدیریت، یعنی نقش مدیر و رهبر ما میخوایم، این عمومیه.
بله.
این دو سه تاش عمومی میشه که شاخصاش اینا میشه. یه تخصص مالی میخوایم 100%. خیلی وقت ما این رو نداریم، یه پولی میاد یه سرمایه‌گذاری جذب میکنیم و نمیدونیم این پول چجوری داره کجا هزینه میشه. وقتی یه متخصص مالی یا یک آدم خبره مالی هم این قسمت
نیازش. بله. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم. ممنونم. عذرخواهی میکنم که وقتتون رو گرفتم. پیروز سربلند باشید انشاءالله. من همین الان لینک خبر رو هم قبلی رو براتون ارسال میکنم. دست شما درد نکنه. عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم. امری ندارید. موفق و پیروز باشید. خدا